ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که Human Rights Watch اعلامیه جدید طالبان در مورد عدم حمله بر تأسیسات عام المنفعه را نشانه مثبت خوانده. از عزاداری مردم ولایت غور به سبب کشته شدن قمندان قول اردوی 207 ظفر هم مشنوین. در خبرهای جهان مشنوین که فعالین مدنی میگن، فعالین حقوق بشری میگن که در نتیجه آتشباری بر یک منطقه تحت تصرف شورشیا در حلب سوریه حداقل 20 نفر کشته شدن. ایره هم مشنوین که رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب او کشور مشوره داده که مواظب وعده های روسیه باشه. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم ستار فروخ، ولی نخست سحر لیوال، نورالله شایان با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سلام، با تشکر از همکارم در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. شبکه زنان افغان از بهبود نیافتن وضعیت زنان افغان در 15 سال گذشته انتقاد می کند. عواید ملی در سال مالی 1395 افزایش داشته است و از هر 10 طفل مبتلا به سوراخ قلب در افغانستان 3 تنشان جان می دهند. تفصیل اخبار. شبکه زنان افغان میگوید گام های عملی در جهت بهبود وضعیت زنان افغان در 15 سال گذشته برداشته نشده است. حسینه صافی رئیس این شبکه امروز به رادیو آزادی گفت بانک پالیسی ها و قوانین منظم در این بخش ایجاد شده، اما به گفته وی این قوانین جنبه عملی نداشته است. خانم صافی سنت های ناپسند، فرهنگ مافیات و عدم آگاهی آمر از عوامل عمده خشونت علیه زنان در افغانستان خواند. این در حال است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی خشونت علیه زنان در کشور را یک چالش ملی خوانده است. وزیر مالی افغانستان میگوید عواید ملی در سال مالی 1395 خورشیدی افزایش داشته است. اکلیل حکیمی هین معرفی بودجه سال مالی 1396 امروز در ولسی جرگه گفت در سال 1395 بیش از 140 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده که نظر به هدف تعیین شده 8% افزایش را نشان می‌دهد.
در سال جاری عواید حاصل تا اکنون بالغ به 140 میلیارد افغانی می‌گردد که از پلان عواید سال جاری 8% افزایش و از عواید حقیقی سال 1394 حدود 13% افزایش را نشان می‌دهد.
آقای حکیمی گفت با وجود مشکلات امنیتی در سال 1395 وضعیت اقتصاد نزولی افغانستان رو به بهبود بوده است. و اداره سرمیاشت میگوید به دلیل کمبود بودجه از هر 10 طفل مبتلا به سوراخ قلب در افغانستان 3 تنشان جان میدهند. محمد سلیم بهرمند رئیس بخش ساعتی نداره امروز در نشست خبری در کابل گفت نزدیک به 6000 طفل در حال حاضر در افغانستان مبتلا به این بیماری اند.
تا اکنون بیشتر از 11000 مریض را راجستر کردیم و توانستیم بیشتر از 5200 تداوی بکنیم، اما که هنوز هم 6000 طفل در لیست انتظار ما هستند. کسایی که در لیست انتظار ما هستند در هر 10 مریض 3 مریض در خانه وفات میکنند و این ناشی از کمبود بودجه است برای ما.
آقای بهرمند از حکومت و تجار ملی خواست تا در بخش تداوی اطفال مبتلا به سوراخ قلب با این اداره همکاری کنند. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
فعالان میگویند که در نتیجه آتشباری بر یک منطقه تحت تصرف شورشیان در شهر حلب سوریه حداقل 21 فرد ملکی کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گفت که ده ها نفر دیگر در منطقه جبل القبه در اثر اصابت مرمی توپ زخمی شدند. به اساس گزارش در این حمله یک گروه از بجا شده های ملکی که با پیشروی حکومت در شرق حلب فرار کرده بودند هدف قرار گرفتند. در این حال رسانه های دولتی گزارش دادند که در حمله راکتی شورشیان بر قسمت غربی این شهر که در کنترل حکومت است، 8 غیر نظامی کشته شده و 7 تن دیگر زخم برداشتند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است گفت که بیش از 5000 نفر در نتیجه عملیات تهاجمی بی‌جا شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این رقم را حدود 20000 نفر خوانده است. رسانه های دولتی سوریه گزارش می دهند که جت‌های اسرائیلی از فضای هوایی لبنان یک منطقه در غرب دمشق را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی سوریه امروز خبر داد که 2 راکت پرتاب شده تلفات به دنبال نداشته است. خبرگزاری موسوم به سنا به استناد از یک منبع نظامی که از آن نام بردن نشده گزارش داده که این راکت ها سحرگاه به منطقه صبورا اصابت کردند. به گفته منبع این حمله یک تلاش برای منحرف کردن توجه از موفقیت های اردوی سوریه بوده است. اسرائیل تا حال در این مورد تبصره نکرده است. میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو امیدوار است که وضعیت در شهر حلب سوریه الی پایان امسال ممکن حل شود. خبرگزاری ریا امروز از بوگدانوف نقل کرده است که میگوید ما نیاز داریم تا این تروریستان را بیرون سازیم، همان طوری که نیاز است تا جنگ جویان گروه دولت اسلامی مجبور به ترک پایگاهشان از شهر رقیه سوریه و شهر موصل عراق شوند. روسیه یک متحد کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. نیروهای حکومت سوریه به تازگی بیش از 1/3 مناطق تحت تصرف شورشیان در شهر حلب را پس گرفتند. خبرگزاری تاس به نقل از معاون وزارت خارجه روسیه خبر داده است که مسکو با تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد سوریه در تماس بوده است. در همین حال رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مشوره داده که مواظب وعده های روسیه باشد. جان برینون رئیس CIA در گفتگو با BBC مسکو را مقصر قسمت زیادی از مشکل سوریه خوانده است. برینون افزود که کلید آینده سوریه در دست روسیه است و این کشور به حفظ این کلید ادامه می دهد. رئیس CIA در مورد تمایل روسیه برای هر نوع توافق ابراز تردید کرد و گفت که این کشور زمان تمایل به این کار نخواهد داشت که تا حد امکان توانایی دستیابی به موافقت‌های تاکتیکی میدان نبرد را دارا باشد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در یک نشست در مسکو گفت
در جریان مکالمه تلفنی اخیر با آقای دونالد ترامپ توافق کردیم که نیاز است تا وضعیت فعلی نامطلوب در امور روسیه و آمریکا اصلاح شود. طوری که قبلا گفتم کشور ما آماده است که بخش خود را انجام دهد. جان برینون افزود که به باور وی واشنگتن نیاز دارد تا به حمایت شورشیان میانه‌رو که با حکومت سوریه می‌جنگند ادامه بدهد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که او تلاش خواهد کرد تا روی برخی مسائل مانند مبارزه علیه گروه دولت اسلامی با روسیه بیشتر از نزدیک کار کند. و قرار است که خاکستر جسد فیدل کاسترو رهبر انقلابی کیوبا امروز از هاوانا پایتخت این کشور به شهر سانتیاگو منتقل شود. خاکستر جسد وی به روز یک شنبه هفته آینده در سانتیاگو دفن می شود. در مراسم به این مناسبت رهبران چپگرای آمریکای لاتین و دیگر مقامهای خارجی اشتراک خواهند کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم لیزا حیدری ما و شما را از وضعیت هوا با خبر می سازد.
چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد از این قرار است. بدخشان با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ساعت 59 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. دیدبان حقوق بشر اعلامیه تازه طالبان در مورد عدم حمله بر تأسیسات عام المنفعه را نشانه مثبت می‌داند. از عزاداری مردم ولایت غور به سبب کشته شدن قمندان قول اردوی 207 ظفر هم می شنوید.
ما از دولت می خواهیم که همه داره که جنرال غوری تمام عمر خود فدای خدمتگذاری به مردم افغانستان کرد تا دهی را جان داد. اونمو جایگاه جنرال غوری باید افشا و اونمو اندازه باید برش احترام گرفته شود.
وزیر مالیه افغانستان بودجه سال مالی 1396 را به ولسی جرگم سپرد.
مجموع بودجه ملی برای سال مالی 1396 جمعا مبلغ 466 میلیارد افغانی.
شماری از باشنده های کابل از افزایش رویدادهای جنایی شکایت دارند.
یک دو ماه پیش در مکوریان بچه ها استاد کردن، موبایل ما هم گرفتن، پیسه ما هم گرفتن، یک چند چاپ هم خود ما زدن. فعلا معلوم نشدن دیگه، نمی فهمم که حکومت هم بی‌خبر است از این چیزا.
برنامه خاص حقوق اطفال را هم می شنوید. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
اشخاص افراد کویته آمدن، کویته به نام افغانا خود را رجیستر میکنن، کارهای بد میکنن، بدنامیش به افغانا میرسه از برای خود.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته که ای اعلان طالبا که دیگه بر پروژه های عام المنفعه حمله نمی کنند برای افغانستانی که سالها با جنگ و ویرانی دست و پنجه نرم کرده یک خبر خوش است. طالبای مسلط دیروز اعلان کردن که عذیبات بر پروژه هایی که منافعشان بر مردم افغانستان میرسه حمله نخواهد شد. جزئیات بیانات دیدبان حقوق بشر به اعلامیه طالبان همکارم سید سمی عباس مشنوین.
دیدبان بین المللی حقوق بشر در گزارش خود به این اعلامیه طالبان اشاره کرده است که گفتند برای تامین امنیت پروژه های عام المنفعه در افغانستان تلاش خواهند کرد. این سازمان به طور مثال از اشاره طالبان به پروژه مس عینک در ولایت لوگر که 3 میلیارد دلار آمریکایی ارزش دارد یادآوری میکند. طالبان مسلح روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفتند که بر پروژه های عام المنفعه حمله نخواهند کرد. در این اعلامیه از پروژه های تاپی و کاسا 1000 هم یادآوری شده است که افغانستان میلیون ها دلار از آن بهره برداری میکند. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در گزارش خود میگوید این اعلان طالبان مسلح که در یک دهه گذشته کمپاین تشدد و بربادی را در افغانستان آغاز کرده بودند خنده‌آور میباشد. Human Rights Watch به طور مثال به حمله طالبان بر پایه‌های برق اشاره میکند. اما این سازمان اظهار میدارد که افغانستان به رشد اقتصادی بسیار نیاز دارد و اعلان طالبان که بر پروژه‌های عام المنفعه حمله نمیکنند یک حرکت قابل خوشبینی میباشد. دیدبان بین المللی حقوق بشر می افزاید همکنون دست کم 39% افغانها در فقر بسر می برند و 23% آنها بیکار هستند. به گفته این سازمان در نتیجه جنگ های فعلی، حملات طالبان و فساد اداری در افغانستان اقتصاد این کشور با بحران جدی روبرو می باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است ساختن پروژه های زیربنایی و حفظ آنها کار حکومت افغانستان است و طالبان باید با رعایت قوانین جنگ و به طور خاص قطع حملات بر افراد ملکی در این کشور پابندی به تعهدات خود را نشان بدهند. حکومت افغانستان شک دارد که طالبان مسلح به این تعهد خود پابند باقی بمانند و حملات را بر پروژه های بزرگ عام المنفعه متوقف بسازند. یک سخنگوی ارگ ریاست جمهوری شاه حسین مرتضوی دیروز سه‌شنبه به رادیو آزادی اظهار داشت
طالبان طی ماهای اخیر در 11 ولایت کشور حداقل 302 با مکتب، 41 مرکز صحی و 50 محراب مسجد و همچنان 5305 با منزل مسکونی را تخریب کردند و در مجموع نزدیک به 2 میلیارد افغانی به مردم و فساد دولتی آسیب وارد کردند.
وزارت دفاع افغانستان گفته است که طالبان مسلح باید بدون تبعیض و تفکیک حملات را بر تمام پروژه های عام المنفعه متوقف بسازند.
شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که آیا صداقت در اعلان اخیر طالبان نهفته است؟ در مورد اعلان طالبان که دیگه بر پروژه های عام المنفعه حمله نمی کنن شما چی نظر دارین؟ آیا این مسئله را گام خوب میدونین و آیا راه بر صلح در اعلان طالبان مشاهده میکنین؟ همین سوال ها را تا لحظات بعد از شما مطرح خواهیم کرد. با ما تماس بگیرین، البته تا 10 دقیقه دیگه با ما تماس بگیرین تلفنی و نظریاتتان با شنونده ها شریک با سازین. نمبر های تلفن های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باشنده های ولایت غور امروز در چوک شهر فیروزکو مرکزی ولایت گرده هم آمده و از حکومت خواستند که مراسم تدفین جنرال محی‌الدین غوری را به گونه ویژه برگزار کنه و زمینه شرکت غوری ها را هم در این مراسم باید مهیا بسازه. این باشنده های غور همچنان تاکید کردند که حکومت ضمن ای که باید ماتم ملی اعلان کنه، باید یک پوانتون و یا جاده را به نام شهید جنرال محی‌الدین غوری نامگذاری کنم. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در غور صدیق غفوری مشنوین. قدیر غفوری.
فیروزکوه مرکز غور امروز گونه دیگری با خود گرفته است و تمام این شهر کوچک با پرچم های سیاه مزین گردیده است. شهروندان این شهر نیز اندوهگین هستند و برای یگانه فرزند دلسوز این ولایت و جنرال برجسته افغانستان اشک می‌ریزانند. صدها تن از این شهروندان بر چوک شهر فیروزکوه گرد آمدند و بر روان جنرال محی‌الدین غوری قماندان قلوردوی 207 ظفر که بعد از ظهر دیروز در ولایت بادغیس کشته شد دعا کردند. آنان با سر دادن شعارهای جنرال غوری زنده است تاکید کردند که با دشمنان جنرال غوری و مردم افغانستان مبارزه خواهند کرد و رای جنرال غوری را برای همیشه تعقیب می کنند.
نابود با دشمنان جنرال غوری،
نابود با
رای جنرال غوری ادامه دارد، جنرال غوری زنده.
محمد حسن حکمی فعال مدنی این ولد و یکی از اشتراک کننده این مراسم میگد که جنرال غوری برای آسایش مردم خود همواره تلاش کرد و جان داده است و از حکومت میخواهد تا یک جاده بزرگ و یا هم یک پانتون را به نام آقای غوری مسمی کند.
ما از دولت میخواهیم که همو در جنرال غوری تمام عمر خوده فدای خدمتگزاری به مردم افغانستان که تا دهی را جان داد، اونمو جایگاه جنرال غوری باید افشا و اونمو اندازه باش برش احترام گرفته شود. ما از دولت میخواهیم که بعد از تشریفات باید زمینه حضور مردم غوری در جنازه جنرال غوری در کابل در هر جای دیگه است مساعد کنه. ما همچنان از دولت میخواهیم که یک پانتون در سطح افغانستان به نام جنرال غوری کنه، یک جادر به نام جنرال غوری کنه.
شماره دیگر از باشندهای غور که در چوک شهر گرد آمدند از حکومت میخواهند تا مراسم ویژه را برای خاکسپاری آقای غوری برگزار نمایند. به گفته آنان جنرال غوری وابسته به تمام مردم افغانستان بوده و نیاز است تا حکومت برای زنده نگه داشتن خاطراتش یک مکان بزرگ را به نام وی نامگذاری نماید.
از دولت افغانستان خواست ما است که تشییع جنازه جنرال صاحب غوری را در یک محفل بسیار کلان باید برگزار شوند و مشارکت مردم غور هر گونه باید از هر رقمی که میشه زمینه سازی شود تا اینکه بزرگای غور محسن صفدای غورم در تشییع جنازه اش اشتراک بکنند و یکی از جاده های ولایت غورم به نام جنرال صاحب محی‌الدین غوری باید نامگذاری شود.
ما خواست ما از دولت مرکزی همیست که شخصیت های بزرگ و جنرال صاحب غوری رو بالخصوص مثل سایر جنرال های افغانستان تشییع جنازه بزرگ بگیره، مشارکت ملی در سطح عمومی کشور باید داشته باشیم، اشتراک داشته باشیم.
با این حال غلام ناصر خازه والی غور نیز کشته شدن جنرال غور را یک ضایعه بزرگ برای کشور و نیروی امنیتی عنوان می کند. آقای خازه مبارزه و ایستادگی آقای غور را در جنگ های طولانی سال جاری در این ولایت ستایش می کند و می گوید که حضور وی از واقعات پیش بینی شده زیادی جلوگیری کرد.
جنگ هایی که در پسابند، جنگ های تعمیلی که به سری تروریست ها صورت گرفت، چند بار شخصا با جنرال شهید هم قدم بودیم، رفتیم با مردم دیدیم و همچنین در قسمت شمال فیروزکوه هم جنرال شهید نقش بسزایی داشت.
جنرال مؤیدین غوری قماندان قلوردوی 207 ظفر در زون غربی کشور از سالهاست که در مقامهای بلند نظامی و دفاعی نیروهای امنیتی ایفای وظیفه می‌نمود که بعد از ظهر دیروز در سقوط چرخبال حاملش در ولایت بادغیس کشته شد و قرار است تا فردا جنازه وی در ولایت هرات به خاک سپرده شود.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبر اتری.
ساعت 5:20 دقیقه که اثر به وقت افغانستان است، رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزیر مالی افغانستان بودجه سال مالی 1396 پس از تایید مشروع و جرگه به ولسی جرگه سپرد. اکلیل حکیمی وزیر مالی هنگام تشریع بودجه به ولسی جرگه گفت که بودجه سال 1396 خورشیدی 466 میلیارد افغانی است و بر اساس نیازمندی ها ترتیب شده. فرشته ندا جزئیات بیشتر دارم.
وزیر مالی افغانستان میگوید در بودجه سال 1396 نیازهای امنیتی، مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم و تقویت روابط اقتصادی و سیاسی کشور به سطح منطقه و جهان در نظر گرفته شده است. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان پس از تایید مشاور جرگه روز چهارشنبه بودجه سال 1396 را به ولسی جرگه سپرد. وی در مورد مقدار بودجه چنین گفت:
مجموع بودجه ملی برای سال مالی 1396 جمعاً مبلغ 466 میلیارد افغانی که من جمله 287 میلیارد افغانی بودجه عادی و مبلغ 178 میلیارد افغانی بودجه انکشافی پیشبینی گردیده است.
آقای حکیمی همچنان گفت 36% بودجه برای امور امنیتی، 21% آن در بخش زیربناها، 13% در عرصه معارف و 6% آن در بخش زراعت در نظر گرفته شده است. با گفته وزیر مالی، با استفاده از بودجه سال مالی 1396 کار 117 پروژه خرد و بزرگ در افغانستان آغاز خواهد شد. با اساس معلومات وزیر مالی، در بودجه سال پیشرو سطح عواید بیشتر از 150 میلیارد افغانی خواهد شد، در حالی که این رقم در سال جاری 140 میلیارد افغانی می باشد. مشان و جرگه افغانستان اوایل هفته جاری بودجه سال مالی 1396 را تایید کرد و با پیشنهادات لازم جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاد. از سوی هم برخی اعضای ولسی جرگه می گویند بودجه در سال گذشته نقایص و کمبودی هایی داشت. رقیه نایل، یک عضو کمیسیون مالی و بودجه این جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن در بودجه سال 1396 توازن در نظر گرفته نشده و به این لحاظ از سوی ولسی جرگه رد شود.
بحث متوازن بودن بودجه اینا هنوز هم بحثش وقت برش است. تا جایی را که در میشون جرگه تای دو هفته ای که بود نظرات مشورتی خود باید میشون جرگه را هم میکرد، معلومات هایی که اعضای مجلس از اونجا داشته و اعضای مجلس امروز در ساعت امتیازی نارضایتی داشت، متوازن بودن از زیر سوال است و به احتمال قوی ما رد خواهیم کرد.
در سالهای گذشته اعضای ولسی جرگه روی غیر متوازن بودن بودجه انتقاد کردند و حتی سال گذشته ولسی جرگه آن را به تأخیر تصویب کرد. اعضای این جرگه میگویند که بودجه انکشافی در ولایات بسیار اندک در نظر گرفته شده و نمیتواند پاسخگوی نیازمندی های مردم باشد. در همین حال وزیر مالی افغانستان میگوید هنگام ترتیب بودجه نظریات، پیشنهادات و طرحهای ولسی جرگه در نظر گرفته شده و طرح بودجه به گونه متوازن ترتیب شده است.
شماری از باشنده های کابل از افزایش رویدادهای جنایی در این شهر نگران هستند. اونا به رادیو آزادی گفتن از چند بی‌طرف شاید اختطاف ها، قتل ها و سرقت های مسلحانه سوی افراد مسلح هستند. اما مقامات امنیتی کابل افزایش رویدادهای جنایی را در پایتخت رد می کنند. نظیفه محبوبی و تفصیل موضوع.
باشندگان بخش‌های مختلف شهر کابل میگویند همه روزه در منطقه که زندگی می‌کنند شاهد رویدادهای جنایی چون قتل، دزدی‌های مسلحانه و اختطاف افراد هستند. آنان نیروهای پلیس را در برقراری نظم و امنیت شهر کابل مورد انتقاد قرار می‌دهند و می‌گویند به علت بی‌پروایی همین نیروها از چنین رویدادها حتی به آنان نیز شکایت کرده نمی‌توانند. احسان الله جوانی که خود در ساحه مکروریان شهر کابل از این راه گذر متضرر شده است میگوید
یک دو ماه پیش دمکوریان بچه ها استاد کردن موبایل ما هم گرفتن پیسه ما هم گرفتن یک چند چاقو هم خود ما زدن تا فعلا معلوم نشدن دیگه نمیفهمم که حکومت هم بیخبر است از این چیزا.
افزایش رویدادهای جنایی در حال نگرانی باشندگان پایتخت را برانگیخته است که این شهر در روزهای اخیر شاهد رویدادهای گوناگون جنایی بوده است. دو تن دیگر از باشندگان کابل درباره این که در روزهای اخیر شاهد قتل دوستانشان بوده و دولت در تامین نظم شهر و مسئولیت شهروندان چه باید بکند میگویند
فرید هستم باشنده کابل می باشیم خیرخانه جرم و جرایم خیلی زیاد شده حکومت توجه نداره به این مسائل در این اواخر خیلی از جوانان و دوستای خود ما حتی بودن به خاطر پیسش به خاطر موترش به قتل رسیده مامورای را مقرر کنند که شخصا به خاطر همین مساله و همین کار پیگیری کنند اونا
رویدادهای جنایی در شهر کابل تنها به دزدی و اختطاف شماری از باشندگان این شهر از سوی افراد و گروه‌های مسلح خلاصه نمی شود بلکه قتل نازیلا دختر 13 ساله در ساحه باغ رئیس را می شود از دیگر رویدادهای دانست که نگرانی باشندگان این منطقه را به همراه شده است. خانواده این دختر می گویند نازیلا صنف دهم لیسه سلطان رضیه بود و روز دوشنبه هنگامی که به سوی مکتب در حرکت بود از سوی پسر عمه‌اش به قتل رسید. در کنار این قتل یک جوان با شلیک گلوله در منطقه شهر کابل از سوی افراد ناشناس از دیگر رویدادهای جنایی است که در روزهای اخیر رخ داده است. اما مقام‌های امنیتی کابل بیشتر این رویدادها را برخواسته از مشکلات خانوادگی و ناموسی می‌خوانند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی کابل در این باره به رادیو آزادی می‌گوید:
حادثات در کابل هست واقعیت رخ داده و این واقعیت جنایی سازمان یافته نیست. حادثه نهایی هفتم یک خشونت فامیلی است که توسط بچه همیش صورت گرفته فایل قضیه گرفتار شده و پنجه قانون سپرده شده. پلیس اجراءات خود قبال هر قضیه داشته بیشتر فایلین قضایا گرفتار شده و فایلین گرفتار نشده تحت تعقیب جدی پلیس قرار داره و زودی گرفتار خواهد شد.
با این همه شماری از کارشناسان امنیتی به این باورند که رویدادهای جنایی در شهر کابل به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. زلمه وردک یکی از این کارشناسان موجودیت و کاربرد اسلحه غیر قانونی را از سوی افراد علت اصلی افزایش و بروز چنین رویدادها میداند.
اگر جلوگیری از این مسائل صورت نگیره اوضاع روز به روز بحرانی خواهد شده بره و وضع خطرناکتر خواهد شد و کنترل بالکل خواهد از دست خواهد برآمد که باز در این وقت داره کردن از این بسیار کار مشکل خواهد.
وردک میگوید برخی از این رویدادهای جنایی سازماندهی شده بوده است و برخی دیگر آن اهداف مشخصی را دنبال میکند. او تاکید میکند که اگر جلو چنین رویدادها گرفته نشود افزایش آن خطرناک بوده و نتایج ناگواری در پی خواهد داشت.
گزارش بود از کابل. شنوندی عزیز، لاین های تلفن های ما باز هستند تا لحظات بعد با ما تماس بگیرین و نظریاتتان در مورد اعلان اخیر طالبا با ما شریک بسازین.
شانزده روز کمپاین برای مبارزه با خشونت های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال میکند. موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 5:28 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایین. عصر شما خوش. سلام به شما. نظرتان ابراز کنین. تماس تلفنی ما با شنونده اول قطع شد. بر صورت منتظر تلفن های شما هستیم. بفرمایین، رادیو آزادی است. از صدای شما را نداریم. شنونده عزیز صدای ما را میشنوین، بفرمایید نظرتان ابراز کنین.
بله بله عزیزی شما هلمان زمین نظر ما برای یعنی اینه برای شیاست هم دولت هم چیز هم اعلان هم میکنه به درد ملت نمیخوره، هرچی خرابی میرسه هم دولت میرسه هم طالبان میرسه هم میتونه. اگر یه ما الان تر هلمان دستم از این طرف دولت از این طرف طالبان تواندی شک میکنه طرف شهر از این طرف توپان میزنه طرف دیاتا.
بله
نتیجهش.
تشکر از شما. یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام به شما، بفرمایید.
آواز منه؟
بله بله آواز شما را داریم، نظرتان ابراز کنین.
یک گام خوب از به مردم افغانستان که طالبا گپ اعلان کرده که ما پروژه های عمل منفعت چیز غرض نداره و حمایه میکنه شانه به مردم افغانستان بسیار خوب است پیش که مردم پروژه ها کار میکنن و مزاحمت میشد باز اینها حالی نظمی مزاحمت دامان استم نهید.
تشکر از شما. فقط یک شنونده دیگر هم میگیریم، بفرماین. خب تماس های تلفنی با ما قطع شده و ساعت هم از 5:30 عصر. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور دیگر حوصله حملات تروریستی و جنگ های سازمان یافته تحمیلی را ندارد. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در دیدار با لارل میلر سرپرست نمایندگی آمریکا برای افغانستان و پاکستان در ارگ گفت. شبکه زنان افغان میگوید که گام های عملی در جهت بهبود وضعیت زنان افغان در 15 سال گذشته برداشته نشده است. در نتیجه انفجار یک بالون گاز در یک نانوایی در شهر آقچه ولایت جوزجان 4 تن جان باخته و 2 تن زخمی شدند. فعالان میگویند که در نتیجه آتشباری بر یک منطقه تحت تصرف شورشیان در شهر حلب سوریه حداقل 21 فرد ملکی کشته شدند. میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو امیدوار است که وضعیت در شهر حلب سوریه الی پایان امسال ممکن حل شود. قرار است وزیران نفت کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت یا اوپک امروز در این مورد تصمیم بگیرند که آیا هر 14 عضو این سازمان تولید نفت را کاهش بدهند و یا خیر. و قرار است که خاکستر جسد فیدل کاسترو رهبر انقلابی کیوبا امروز از هاوانا پایتخت این کشور به شهر سانتیاگو منتقل شود.
با تشکر از شما ستار فروخ. شنونده های گرامی، قبل از این که برنامه های خاص حقوق اطفال و آزادی و شنونده ها را بشنوین، همکارم لیزا حیدری با چند خبر ورزشی با شماست.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است فردا دومین دور کورس آموزشی مربیگری والیبال در کابل راه اندازی شود. عارف پیمان رئیس تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که بازیکنان پس از فراگیری این دوره آموزشی و سپری کردن امتحان سند مربیگری را به دست خواهند آورد.
اینا منعیت مربی درجه اول در افغانستان شناخته می شوند و اینا صلاحیت مربیگری را می داشته.
آقای پیمان افزود که دور اولین برنامه آموزشی یک هفته قبل به دور آنلاین برگزار شده و دومین دور نیز یک هفته ادامه خواهد داشت. فدراسیون بایسکل رانی افغانستان در نظر دارد تا تیم ملی دختران بایسکل رانی را جهت آمادگی با مسابقات جهانی در قرنطینه نگه دارد. عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که بحث‌ها با مقامات کمیته ملی المپیک روی مکان و زمان نگهداری ورزشکاران تحت قرنطینه جریان دارد. آقای صادقی افزود که هدف از این قرنطینه آمادگی برای مسابقات با تیم دختران پاکستان و مسابقه جهانی بایسکل رانی در امارات ایالات متحده عربی که تیم‌ها از کشورهای آسیایی در آن اشتراک می‌ورزند میباشد. مسابقات تیم بایسکلرانی دختران پاکستان و افغانستان الا 20 روز دیگر و مسابقات بایسکلرانی کشورهای آسیایی در سال 2017 آغاز خواهد شد. و فدراسیون هندبال افغانستان میگوید که در روز دیگر مسابقات هندبال دختران در ولایت هرات آغاز خواهد شد. محمد یوسف نیازی رئیس این فدراسیون امروز در صحبت با رادیو زده گفت که در این مسابقات دو تیم از هرات، یک تیم از کابل و یک تیم دیگر از ولایت غور اشتراک می‌ورزند. آقای نیازی افزود که این مسابقات به مدت 5 روز در این ولایت ادامه خواهد داشت. این در حالی است که چند قبل نیز مسابقات ساحلی هندبال در ولایت هرات برگزار گردیده بود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی، خوشحال هستم که بار دیگر من سعدی ظاهر در خدمت شما قرار دارم و موضوع برنامه کنونی ما محافظت اطفال است. اطفال افغانستان به شکل و اشکال مختلف محافظتی مواجه هستند. به طور مثال انجام دادن کارهای شاقه، سوء استفاده از اطفال و مجبور نمودن اطفال به عروسی که از جمله مشکلات عمده اطفال افغانستان است که به خاطر حل این مشکل با دفتر یونیسف که یک بخش از سازمان ملل متحد است و مسئولیت تطبیق حقوق اطفال را در سطح جهان به عهده دارد، خواستیم در این زمینه با محترم سید عبدالسمی هاشمی، کارشناس محافظت اطفال در دفتر یونیسف، گفت و شنود داشته باشیم و از شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه ما را همراهی نمایید. شما رو بسیار زیاد خوش آمدید میگم در برنامه. هاشمی صاحب، به طور کل خانواده ها چگونه از اطفال خود محافظت کنن؟
در مجموع در افغانستان مشکل محافظتی وجود داره. مشکل محافظتی چون اطفال مواجه با خشونت، سوء استفاده و بهره کشی قرار میگیرن و مسئولیت والدین در قدم اول و در مجموع اعضای فامیل و جامعه است تا از اطفالشان به شکل بهتر و خوبتر محافظت بکنه از مشکلات محافظتی. اگر در کانون خانواده صحبت بکنیم، خانواده میتونن که به جای روش خشونت از روش مثبت دیسپلین استفاده بکنن تا بتونن اطفالشان امو توانایی خودی یا اعتماد خودی که در اطفال است رو تقویت ببخشن و مانع تقویت از اون نشن، چون خشونت باعث میشه تا اطفال امو اطمینان خودی را که دارن او را از دست بدن و همیش خشونت باعث میشه تا طفل گوشه‌گیر شوه و طفل امو اعتماد خودی را از دست بده و توانایی که داره و تواناییش نمیتونه رشد بکنه. بنابراین نیاز است تا فامیل ها روی آینده اطفالشان توجه بکنن و به خاطر اضرار آینده خشونت و سوء استفاده از اطفال مانی خشونت شوه، از اطفالشان محافظت بکنن تا بتونن اطفالشان واقعا ظرفیتی را که نیاز دارن به او ظرفیت خود برسن و او ظرفیت وجودشان تکامل پیدا بکنن.
شما در قسمت محافظت از اطفال چی برنامه ها دارید و تا حال چی کارها را در قسمت انجام دادید؟
اداره یونیسف در پهلوی برنامه های مختلفی که با دولت افغانستان همکاری میکنه در ارتباط با تهیه پالیسی ها، استراتیجی ها، قوانین و یک شبکه عملکرد محافظت همکاری میکنه که در سطح افغانستان چطور بتونه از اطفال محافظت بکنه، چطور نظارت بکنه، رویپوردهی بکنه و اطفالی که به مسائل یا مشکلات محافظتی مواجه هستند و قضای محافظتی را چطور بتونن به خدماتی که نیاز است در به خدمات رجعت بدن. و این کار یونیسف در این مورد کمک های مالی و تخنیکی را انجام میده. مسئولیت عمده شبکه عملکرد محافظت اطفال ارتباط میگیره با وزارت کار امور اجتماعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که اونا هماهنگی را به وجود میارن و شبکه وقتی بحث سر شبکه عملکرد محافظت اطفال میکنیم، شبکه عملکرد محافظت اطفال متشکل از ارگانهای دولتی و غیر دولتی است که ازش با هم جمع میشن، قضایایی که راهپوردهی میشه او رو بررسی میکنن، ارزیابی میکنن، سو بتانن پیدا بکنن که کدام خدمات نیاز داره، نیازهای اتفاق پیدا میکنن و چطور بتانن اون نیازهاش مرفوع شو از طریق خدماتی که در سطح ولایات موجود است.
مثلا کدام قضایا؟
شبکه محافظت اطفال در مجموع همه مشکلات محافظت اطفال که در سطح افغانستان وجود داره، من میتونم چند مثال از بعض قضایا بتم که کدام قضایا را اونا نظارت، راپودهی و خدمات برش عرضه میکنن. مشکلات سوء استفاده جنسی، خشونت بدنی جسمی، در مورد کار شاقه، مسائل قاچاق و اختطاف اطفال، قضایایی که ارتباط با مسائل دیگی اطفال میگیره، مثلا اطفال که معتاد به مواد مخدر باشن، چطور اونها رو پیدا بکنن، پیگیری بکنن و بتونن خدمات دجد بتن.
شبکه مرکز محافظت از اطفال از چی زمان آغاز به کار کرده و این شبکه تنها در کابل فعالیت داره یا در ولایات هم است؟
شبکه مرکز محافظت اطفال در سال 2007 به حیث یک شبکه مدل در 11 ولایت که در 5 زون افغانستان به حیث نمونه مورد تطبیق قرار گرفت. بعد از ارزیابی شبکه نشان داد که مؤثریتش، بنابر مؤثریت شبکه وسعت پیدا کرد و امروز شبکه محافظت اطفال در 32 ولایت افغانستان و در بیشتر از 100 ولسوالی به طور فعال کار میکنه که به طور منظم نظارت میکنه از مشکلات محافظت اطفال و قضایا را پیگیری میکنه.
چقدر مؤثر بوده کارهایتان؟ آیا کدام تغییرات در رفتار خانواده ها رو نما شده؟
شبکه مرکز محافظت اطفال در دو بخش عمده کار میکنن. یک در بخشی که مثل قبلا صحبت کردم با شما، در بخش که چطور قضایا را اداره بکنه، مدیریت بکنه و بتونه اطفالی که با اون مشکلات مواجه است و اون مشکلات اطفال رسیدگی بکنن و به خدماتی که نیاز دارن به اون دسترسی پیدا بکنن. بخش دومی که از بخش وقایه است، شبکه عمل کرده محافظت اطفال در داخل جامعه با مردم صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، مباحثات اجتماعی رو برام اندازن تا از مشکلات محافظت اطفال آگاهی پیدا بکنن، آگاهیشان برن برن که چگونه بتونن مشکلات در داخل جامعه، در داخل فامیلا از این مشکلات جلوگیری بکنن و در صورتی که با همچون مشکلات مواجه میشن چطور بتونن با شبکه عمل کرده محافظت اطفال در سطح ولایات که در ریاست های کار و اموری اجتماعی موقعیت داره با اونا تماس بگیرن و تا بتونن شبکه در اسرع وقت با اونا رسیدگی بکنن با قضایا و اونا را به خدمات رجعت بدن. به اساس معلومات و راپورایی که ما شبکه محافظت اطفال داریم، در اکثر ولایات و در قریجات بعد از پیدا کردن آگاهی در مورد اضرار خشونت، سوء استفاده علیه اطفال و اضرار بعدی در زندگی بزرگسالی اطفال، شوراهای قریجات، بزرگای قریجات اینا یک سند را امضا کردن یا یک تعهدنامه را امضا کردن که دیگر مثلا نمیخواین که اطفالشان در سن خرد به عروسی بدن، چون خود عروسی در سن خرد برای مشکلاتی که برای طفل و مادر به وجود میاره که احتمال مرگ و میر مادر را بیشتر میسازه، مشکلات اجتماعی را به بار میاره. به خاطر اونا تعهد کردن، امضا کردن که این کار انجام نمیتن. مثلا در قریه دیگه چون مشکل اطفال کارگر بیشتر بوده، اونا تعهد کردن که اطفال خود به کارهای شاقه روان نمیکنن و به جای کارهای شاقه به مکتب روان و فامیلایی که انجام میتن کوشش میکنن با اونا کار بکنن و نیازی که دارن چطور بتونن نیازهای از اونا را به همکاری جامعه و به همکاری ارگانهای زیربطی که در ساحه وجود دارن بتانن مرفوع بکردن.
بعض خانواده ها اطفال خود از مکتب رفتن منع میکنن و اجازه نمیتن که مکتب برن و وارا مجبور به کارهای شاقه میکنه. وقتی که دلیل هم ازشان پرسان کنین میگن که اقتصاد ما ضعیف است، یعنی وضعیت زندگی ما خوب نیست. دفتر یونسف در قسمت خانواده هایی که زیر خط فقر زندگی میکنه چی برنامه ها دارد؟
اجازه بدین پیش از اینکه با او بحث بکنیم روی مسئولیت فامیل ها و والدین صحبت بکنیم. چون طفل مسئولیت نان آوردن یا عاشه و عباطه والدین خود نداره، چون طفل است. وقتی که طفل میگیم نیاز به کمک داره، نیاز به محافظت داره، نیاز به این داره که حقوقش برآورده شود. بنان والدین به اساس قوانین افغانستان هم و به اساس کنونسیون حقوق طفل و بالاتر از همه به اساس شریعت اسلامی که یک مشوق در کشور اسلامی زندگی میکنیم و مسلمان هستیم، ما را والدین مسئولیت میتونه چطور بتونن از اطفالشان محافظت بکنن. چون حدیث شریف است میگن که هر کس حیثیت چوپان داره و مسئولیت رمی خود داره، چون والدین مسئولیت اولاد خود دارن که چطور بتونن از اولادشان محافظت بکنن، چطور بتونن اونا را عاشه و عباطه بکنن. این مسئولیت از اوناست. به اساس کنونسیون حقوق طفل والدینی که یا فامیل هایی که توانایی را ندارن، دولت ها مکلف است تا بتانن از فامیل ها محافظت بکنن، اونا را کمک بکنن تا اونا این توانایی را پیدا بکنن تا از اطفالشان محافظت بکنن. اداره یونیسف با دولت در ایجاد سیستم کار میکنه، سیستم و پالیسی ها. چطور یک سیستم وجود داشته باشه که سیستم تداوم داشته باشه و سیستم بتانه با شکل دوامدار کار بکنه و بتانه از اطفال او حقوق را که نیاز دارن، او حقوق اطفال اعاده شود و از اطفال محافظت شود.
خب دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد و شما را تا برنامه بعدی به علای پاک می‌سپارم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، صاحب ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی یک چند پیام از صفوف اردوی ملی داریم. یک موضوع خوب بسیار زیاد جالب است، این مسائل تعقیب کردیم صاحب، یک سال دو سال نیست می، یعنی مرم باور میایه که دیج یک مشکل است. او اول این پیام بشنویم، بعد از اون نظر شما را بگیریم، شاید این موضوع اصلاح شده باشه، مونتا این شکایت ها بسیار زیاد رسیده. یک لحظه این پیام بشنویم صاحب.
سید علی خونه یکتن از بردملان اردوی ملی، ما از لوجستیک وزارت دفاع تقاضا میکنیم که همی دریشی، همی البسه اردو را که میخری همی را به سیل قسم بخر. شماره مثالش 24, 26, 28 جمپر رایی میکنه رقم چپان میری، بود رایی میکنه رقم قبر ویشتو، کلن کلان کلاش کلان است. در این اردوی افغانستان نمیشه، اینا اردوی افغانستان بچه های سخرگی و بچه های مستقان خورد است. شمیر خورد و کلان بخره، یک جایی کلش قرارداد میکنه، میخره میاره سر اردو میتر پس، بچه ها 5-5-4-4 داره خیاطی داده جور میکنه. از برای خدا این چی وضعیه است؟ همین اگر خورد و کلان بخره به اقتصاد خود این وزارت هم رانی خیلی کمک میشه، کلش یک مدل میخره، پارچهش زیاف مصرف نشه، بودیجهش زیاف مصرف نشه. السلام علیکم و رحمت الله ببرم.
من است به مسئله یونیفرم، یک مسئله است که از سالا در افغانستان هست سبی، مسئله و خیلی تا حالا مل نشده. چی میگین؟ این پیام خب بسیار نو است، یک دو سه روز میشه.
این فعلا در داخل خود کشور ما با سایت های مختلف توسط کمپنی های متنوع قرارداد شده و یقینا در گذشته این مشکل بود، اما اخیرا ما این مشکل را به خاطر ازی که در داخل افغانستان و توسط امالات خانه اردو این اکمالات شوه و این به شکلی که تقاضای سربازای ماست، بردملای ماست، به همون شکل تهیه شوه، در داخل به خاطر ساخت و تهیه از این اقدامات جدی صورت گرفته و من متیقین هستم که همین اکنون مشکلاتی که ما وجود داره در نظر گرفته شده و این مشکل حل میشه. و پر این روز برای ما ایتو اطلاع رسید که در حدود به تعداد پرسنل اردوی ملی و خصوصا سربازا و بردملا درشی تهیه شده بود، تهیه شده و برای پرسنل بسیار زودی توزیع میشه و این توزیع از او هم قبلا هم اجرا شده بود، ولی اخیرا گفتن که باید به بسیار عاجل به پرسنل اردوی ملی درشیا برسه که مشکل تا رسیدن برف و باران این مشکل کاملا مرفوع شود. و از دیروز که من راپور دارم در تمام قطعات این درشیا و بوتا رسیده و توسط قوای زمینی و هوایی ای به شکل بسیار خوبش انجام شده و معاون تکنیکی و لوجستیک وزارت دفاع برای مقام وزارت دفاع اطمینان دادند که فعلا هیچ مشکل البته در اردوی ملی وجود نداره به خاطر از اینکه اکمالات بسیار خوبش انجام شده.
راتمن صاحب زیاد وقت تان نمیگیریم، یک دو پیام دیگر هم سر به سر به خاطر اطلاع شما بر شما میشنوانم، باز اگر خواستین در مورد تبصره کنین اگر نی از حضورتان مرخص میشم دو پیام دیگر که به طور نمونه انتخاب کردیم. سه
ساعتی عجزه مومش ها که ما در هلمان بیم اما نه درشه میتا نه با ما پوت میتا نه با ما خراکه میتا نگه همیست که ما ماش نگیم نگه ماش نیست با ما نه رخصتی میتا تایی دولت با ما هیچ تواجه نداره فهمیدی؟ ما یک منصفی اردوی ملی شما از دولت هلمان و دفعه مارجا ما به زمه سبیم بلیز خراب بلیز خرانی چی حالت است؟ ما آقای سفرانی و دکتر عبدالله میگه که شما بیاید در اردوی ملی دادیم شش مباد رفت دارد ما این پونزه ما میشه که ما رفت نرفتیم تو کسی هست که دادیم شد چرا مشکلی ما رفت نه چی حالت است؟ در اردوی ملی ما میگه بسرد بده یکی میگه چی هست؟ پرسنال نیست چی حالت است؟ در بلیز خراب
راتمنی سبیا شکایت های عمومی است که وقتاً فوقتاً به ما میرسه از صفوف اردوی ملی، این شکایت های عمومی چطور رفع خواهد شد؟
ما با او برادر میگیم که اکمالات در ما انجام دادن و اکمالات شده و معاش هم توسط کارت بانکی در هر ولایت و در هر قطعه توسط بانک های خصوصی عزیزی بانک و کابل بانک اجرا میشه.
شنوندگان محترم، قسمت باقی مانده صحبت ما را با آقای راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان می توانید بشنوید. محترمه، شکریه. بارگزای سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در ناروی اسلو، بعد از تقدیم احترامات صاحب ما یک سوال داشتیم از شما.
با عرض سلام خدمت شما و شنونده های عزیز، بفرمایید آقای نظر ما به خدمت شما.
بله، بهتر از این پیامی که از ناروی در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده برتان بشنوانم.
نام ما عزیز حسینی است، از اسلو صحبت میکنیم. ما باید عرض بکنم که اینجا مردم های رنگ و رنگ از کشورهای مختلف آمدن، از ایران آمدن، از شنو و رپریدی آمدن، حتی سیکای پنجاب آمدن و اکثریتشان اشخاص افراد کویته آمدن. کویته کویته به نام افغانا خود را جسر میکنه، کارهای بد میکنه، بدنامیش به افغانا میرس. از برای خدا شما هم اونها را به نام افغان نشر میکنید. اینا افغان نیستن. با کی ما شکایت کنیم؟ بیایید ببینید کوچه به کوچه در اشارا بگردید این اشخاص افراد از کجا هستن. السلام علیکم.
سفیر صاحب، شنیدین پیام صاحب؟
بله بله، پیام شنیدم. اجازه بدین که اول بگویم که تعیین هویت از اینا وقتی که به عنوان مهاجر یا ریفیوجی اینا شامل خاک ناروی میشن توسط پلیس ناروی صورت میگیره. تثبیت هویت تمامش توسط پلیس ناروی صورت میگیره. تنها در یک مرحله سفارت امرای مهاجرین افغان همکاری کرده میتونه، در صورتی که اینا میاین تقاضای پاسپورت میکنن. البته به اساس قانون جدید پاسپورت هم پاسپورت به اساس تذکره تابعیت تایید شده یا تذکره هویت تایید شده از آدرس وزارت امور داخله و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان داده میشه که معلوم دار این مشکلات ناشی از سوء استفاده از نام افغان ها و معضلاتی که در افغانستان بوده متاسفانه در بسیاری کشورها دیده میشه که اونهایی که واقعا افغان نیستن به نام افغانها سالیان زیاد زندگی کردن، حتی پاسپورت کشور میزبان هم تارستن به دست بیارن.
به خاطر جلوگیری از این موضوع کدام رای حل چاره موجود است؟ نیست شما با مقامات ناروی تماس گرفتین؟ نگرفتین؟ در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله آقای نظر، من سه بار خودم مشخصم در جریان چند ماهی که در اسلو هستم همراه مقامات بلندرتبه‌شان از سطح وزرا تا پلیسشان، وزارتخانه مختلفشان چند رفت دادم و به نزدیکی یک منزل است و یک چالش است. اما با کمال تأسف اینا هم دپارتمنت های علایده خود دارن، حتی آقانایی را که دپورت میکنن به نام افغان و روانش میکنن به افغانستان، سفارت ما در جریان نمی باشن. ما کابل خبر میشیم. اینا نوی از تفاهم نامه را با ادارات مختلف افغانستان در داخل کابل داره که از او طرف صورت میگه. حتی گفتم میشه در بسیاری از موارد اونهایی که اینا به نام افغان قبول نکردن و روان کردن، وقتی میدان هوایی کابل رسیدن اون فامیلا اعتراف کرده که یا از ایران بودن یا از پاکستان بودن، اونا رو دوباره برگشت دادن و آوردن به اسلو. منزل سادی نیست که حل شود. اما در این اواخر ما از دفتر UDI از اینا خواهش کردیم که بیان پروسیجر توزیع پاسپورت و یا هم سند هویت ما را ببینن و بر مبنای از این اگر بتانیم که امرایشان همکار باشیم، حداقل جلوگیری کنیم از اینکه کشورهای مختلف، افراد مختلف با بک‌گراند‌های مختلف بیاین و با سوء استفاده از نام افغانستان و افغانها به اینجا اقامت برگزینن. ما متاسفانه ما بسیار دلچسپی را هم از جانب از اینا ندیدیم، بخاطر از اینکه اینا تابع قوانین خود هستند و قوانین هر بخش اداری از اینا یک نوعی از صلاحیت با ما ادارات میتن. فراموش نکنیم که ما نمایندگی سیاسی و دیپلماتیک هستیم که فقط تمام صلاح ما همی گپ زدن و حرف زدن و مذاکره هست، از او بیشترش نمیتونیم. این پیشنهاد کردیم، دعوت کردیم شانو به سفارت تا بیان پروسیجر کار ببینن. تا هنوز بر ما نگفتن که ما چی کرده میتونیم. همه برای همکاری دروازه سفارت بروی همه، چه دولت نروژ هست و چه هم مردم افغانستان است، باز است. ما یک خواهش مدارم شنونده های عزیز، در صورتی که اینا با هم چو قضایا بر میخورن و فکر میکنن اینمی افراد انوز هم سند افغانی به دستشان هست، لطفا مراجعه کنن و سفارت در جریان قرار بدن. به این خاطر شاید ما کوشش کنیم که با تماس های مکرر اگر بتونیم یک کارشیوه جدید را روی دست بگیریم تا از اون طریق به این معضل خاتمه بدیم.
در این اواخر بعض خبرها را دیدیم که 72 نفر در نروژ دستگیر شده به عنوان کسایی که گویا اسناد جعلی داشتن یا اسنادشان غلط بوده و او را میخواستن از نروژ بیرون بکنن. این مسئله به کجا رسید؟ شما تا چه حد تانستین به افغانا کمک کنین؟
ما حتی با کمال تاسف آقای نظر نمیتونیم از جایی که پناهنده ها و مهاجرین در او حفظ و نگهداری میشن، یعنی اون مرکزهایی که یا جایی که پناهنده ها درش می باشه، حتی اونجا مراجعه کنیم. بخاطر از اینکه اینا میگن که قانون نروژ برشان اجازه نمیده که اینا اعضای سفارت اجازه بدن، حالان که مطابق کنوانسیون ژنوا ما این حق داریم. اما به هر حال با تمام تلاشی که ما کردیم نتونستیم. در قسمت 73 نفر که معلوم داری گفت در سوشل میدیا و رسانه های داخلیشان آمد، ما هم به کابل ایره به صورت آنیو فاوریش به اطلاع رساندیم. در همکاری و تبانی با نهادهای مدنی اینجا ما میخواییم که دفاع از حقوق انسانی افغان ها رو داشته باشیم. اما پلیس نروژ جوابهای مختلف و متفاوت را ارائه کرده و تا هنوز هم نتونسته که یک جواب قناعت بخش بر مردم خود نروژ و بر ما ارائه کنند. اونا گفته میشه که خب اینا ترس از اینکه نفرها فرار نکنند، چون برشان بسیاری هاش دیپورت می شده و البته بعضی هاشان هم زیر سن بوده، از این جمله 6 نفر. با اون خاطر اینا نتونستن که در نهایتش یک عمل جدی را داشته باشن. اما به هر حال پلیس نروژ خود این حق داده تا از روی سرک افغانها را در صورت که اینا هیچ نوع خطر را به هیچ کسی هم تهدید نبودن، اینا را جمع‌آوری کردن. و متاسفانه در خورد ما همیشه شکایت کردیم که برخوردها چند گونه هست و بی نهایت سیاسی. و تقاضای ما همیشه می بوده که با عنوان یک کشور میزبان که داعیه دار رعایت حقوق بشر و حقوق انسان و زن هست، معلومداری مورد باید از نظر دور نیندازن و همچنان در یک موافقتنامه که بین دولت افغانستان و دولت کشور شاهی نروژ در سال 2011 به امضا رسیده بود، در مطابقت به او هم یک سلسله مکلفیت هایی است که به هر دو جانب برمیگرده که ما امیدوار هستیم و همواره تقاضا کردیم که کشور شاهی نروژ تا پابند او باشه.
محترم شکریه بارگزای سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در نروژ، یک جان تشکر از معلوماتتان.
تشکر از شما هم، زنده و سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سر خواهم بیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.